بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا و اعوذ به من شر نفسي ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي و اعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا الى ذنبي و احترز به من كل جبار فاجر و سلطان جائر و عدو قاهر. الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین و افضل السفلاء المقربین السید المسدد و النبی الامجد ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین الى يوم الدين. اصول کافی جلد دومش کتاب الایمان و الکفر، یه بابی شو منعقد کرده کلینی علیه الرحمه، نوشته باب العصبیه. باب العصبیه چند تا روایت نقل کرده، حالا اجمالش رو عرض میکنیم یه بعضیاشو تا اینکه مثال شرک. یکیش ان منصور ابن حازم ان ابی عبدالله علیه السلام قال من تعصب او تعصب له فقد خلع ربقة الایمان من عنقه یا خلع ربقة الایمان من عنقه. دارن اولی درست، کسی که تعصب بجوید یا به تعصب دیگری برای او راضی بشد، ایمان را از گردنش کنده و دیگه ایمان نداره. ایمان تقریبا تشبیه شده است به قلاده، به گردن بند. گردن بند ایمان را از گردنش جدا کرده. کسی که تعصب بجوید برای دیگری یا دیگری برای این تعصب بجوید، اینم راضی بشد. روایت دیگرش هم باز ابن ابی منصور ان ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تعصب او تعصب له فقد خلع ربق الايمان. اون داشت ربق الايمان میره، ربق الايمان من اونو گه. روایت دیگه عن ابی عبدالله قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كان في قلبه حبت من خردل من عصبیت به عصه الله یوم القیامت ما اعراب الجاهلیه. پیغمبر اسلام بر حسب این روایت فرموده است که کسی که در دلش به اندازه یک حبه از خردل مثل خشخاش، اینا خشخاش که میکنن یه خیلی ریزه، به اندازه یه دونه خردل در دلش عصبانیت باشد، عصبی خداوند الان روز قیامت را برمی انگیزاند با اشخاصی که قبل از اسلام بودند. و اعراب، عرب مراد نی، یعنی بادنشین ها که هیچی ملتفت نبودن، اعراب جاهلیتون هم. این سه تا روایت. روایت دیگر از علی ابن الحسین علیه السلام قال لم، از امام سجاد فرمود لم يدخل الجنه حمیه غیر حمیه حمزه ابن عبدالمطلب. داخل بهش نمی شود حمیت را معنا کردن الغیرت، یعنی به عنوان عصبانیت غیرت به خرج می‌ده برای غیر. غیرت حمیت حمزه ابن عبدالمطلب که قضیه شخصی است، که حمزه عموی پیغمبر اسلام بود، اسلام نیاورده بود و اون وقت این از اول که اسلام اختیار کرد روی تعصب، نه این که را تصدیق کرده باشد کرده، بلکه این اسلامی که برای تعصب بود منجر به این شد که در جنگ احد شهید شد و لقب حمزه سید الشهدا به خودش گرفت. صدوق علیه الرحمه نوشته تا زمان شهادت امام حسین هر سال اهل مدینه جمع می شدن در 15 شوال اون وقت عرض کنم که برای این عزاداری میکردن 60 سال برای حمزه. بعد سید شهدا که شهید شد دیگه اون فراموش شد. اون وقت این حمزه اولش برای عصبیت که اجمالش این است که پیغمبر اسلام یه روز تشریف می آوردن و یه جای می رفتن، یه کسی از بالای پشت بام یه شکمبه شطور خیلی بزرگه، بنده شکمبه شطور پاره کرد. پیغمبر اسلام می گفت که صوبش لهو جددون، لباس های پیغمبر خط خط بوده، اون لباس اینجای پشت بام. از بالای پشت بام اون شکمبه شطور ریخ سرس مبارک دویست مبارک پیغمبر کرد، از بالا ریخ همش آلوده شد. خیلی پیغمبر گسته خورد، خیلی. با این وضع آمد پیش عموش ابو طالب پدر امیرالمومنین. اون وقت بعد به حمزه عموش بود، اونم عبوش حمزه بهشون فرمود که پیغمبر فرمود که من در میان شما چه موقعیتی دارم، من را چجور میبینید؟ اینا حمزه هنوز مسلمان نشده بود. گفتن تو برادر زاده ما هستی، عزیز کرده ما هستی، ما تو دوست داریم. فرمود که پس چرا اینجوری میکنن با من؟ اینها وقتی که دیدن که اینجوری آلودش کردند و اذیتش کردن، حمزه این روایتی که عرض میکنن در اصول کافی این تیکش نداره اما در جای دیگه، حمزه گفت که من باید اول مسلمون بشم بعد برم به اینها رستگی کنم کی بوده. و این وضع که هم کیشمو هم مذهبیمو هم دینیمو اینجوری نمیشه. اسلام اختیار کرد برای خاطر کمک پیغمبر، فقط نمون برای عنوان تعصب برادرزادگی، نه به عنوان که تصدیق کار که تو اینجوری، برای اینکه برادرزادش بود. گاهی وقتا شرافت و عظمت به سرحدی است که ولو به قصد قربت هم نباشد عجز دارد. پیغمبر چون خیلی عظیم بود، خاتم انبیاست، جبرئیل نازل میشد، قرآن نازل میشد، پیغام خدا او را فرستاده، با این وضع شکم به شطور وسط کوچه تو مرعا و منظر من الجمعیه این را بیدن، هر یک از ماها اگر یه نفر طلبه را اینجوری کنه دیگه از این مملکت فرار میکنه. و اگر که اون چون ماموریت داشت بر اون که دیگه دست بر نداره هر کاری میکنن، آمد پیش عموش که من چجوری هستم در نظر شما؟ حمزه گفت من باید مسلمان بشم. اینجا یه نکته اخلاقی از فرمایش حمزه استفاده میشد و اون این است که هم کیش با هم کیش نمیشه دعوا بکنه. ما که همش صبح تا غروب با هم دیگه دعوا، عمو با دایی، دایی با برادر، پدر با پسر، اینا برخلاف مرام اسلامه. باید که در امور دنیویه گذشت کرد، غیر از گذشت راه یه قدی آدم گرت بده چیزی که بر خلاف نظریشه گرد بده تحمل بکند. اما مسلمان ها نوعا بیشتر خیلی از دشمنی هایی که دارن اینا با هم دیگه دشمنن، تا اون مقداری که با هم دیگه دشمنند و با هم دیگه عداوت دارن با کفار اندازه ها بس چون نمیاد. مثلا اینجور در امور دنیا دیگه حمزه اینا میفهمید که اگر هم این مسلمان نشده هم اونها مسلمان نیستن این کار رو میکنن. با اینکه دو تا نامسلمون هر دو برن با هم دیگه بجنگن، گفته رسنی ام من باید مسلمون بشم تا اینکه اینا بفهمن من مسلمون شدم. اسلام اختیار کرد. بعد گفت بیا بریم. رفت دستش گرفت بردن کعبه مسجد الحرام و کعبه معظمه، اونجا لم داده بودن وقتا اینقدر شلوغ بود که نبود، تکیه دادن به کعبه و سبیل‌های کلفتی داشتند و همطوری نشسته بودن و پیش می‌دادن. اینا پرسید از کدوم کدوم ها بودن؟ این چند نفری بودن که شمشیر در آورد از جلو و شارب اینها نه بزند بکشه، پیغمبر اجازه نمیداد که بکشه، از جلو سبیل اینها یکی یکی عبور داد. اینا دیدن که این حمزه غیر از اون حمزه ایست که هر روز بوده، چرا اینجوری میکنن اینا. بعد عرض کرد که اگر اجازه بدید همه را من میکشم. فهمود نه، میخواستم ببینم من کمک دارم یا نه، نمیخواد اینا نادونن، نمیخواد بکشه اینا. وقت این حمزه برای عصبانیت اسلام اختیار کرد، لیکن همون اسلام عصبانیت برای حفظ پیغمبر اسلام، نه به عنوان برادرزاده، به عنوان که پیغمبر اسلام بوده. خداوند عالم به اندازه عظمت به این حمزه سید شهدا دادن که حساب ندارد که حتی حمزه و جعفر دو تا پر در روز قیامت در میارن میپرن در میان اهل بهشت، همه حسرت میکشن که اینا چه اینجوری میکنن. اون وقت روی این زمینه حضرت سجاد این اشاره کرده، این همان قال لم یدخل الجنت حمیتون غیر حمیت حمزه. حمیه یعنی ارکان که کمک کردن و از روی قوم خویشی مثلا چیز کردن، حمایت کشیدنه. غیر حمیت حمزه ابن عبدالمطلب و ذالکه این اسلم غضبن للنبیه، این موقعی که اسلام آورد برای خشمی که برای خاطر پیغمبر برای حمزه پیش آمد کرده بود، اینقدر خشمناک شده بود. فی حدیث سلا، سلا شکم به شطور را میگن. در وقت در باب مولد نبی پاورقی نمیشد که در جلد اول گذشته، الذی القی علی النبی، اون سلا که شکم به شطور بود الگام بر پیغمبر شده. این سه چهار تا روایت نسبت به اصل عصبیت، لیکن یک قدی توضیح بدیم که مردم بدانن، یعنی ما هم بدونیم که عصبیت چرا میگه. عصبیت بله مراتب دارد و انواعی دارد، اقسامی دارد. یکی عصبیت زبانی است، یکیش عربه، یکیش فارسه، یکیش ترکه مثلا. حالا این یکی عصبیت همشهریگری است، این اهل شیرازه، اون یکی اهل تبریزه، اون یکی اهل مازندرانه مثلا، اینطوری. این هم یه جور. یکی عصبیت قوم خویشی است که این شدیدتر است، این فرزندش است، عموش، دایش، برادرزادش، خواهرزادش، اینا عصبیت قوم خویشی است. البته چیزهای دیگری دارد، انواع دیگری. این سه قسمش را ما یه مثالی عرض میکنیم، میخوام ببینیم که این عصبیتی که مردم دارن و اعمالم میکنن و کثیری از گناهان گرفتاری هاشون واسه این عصبیت جنبه عقلاییت دارد یا عقلایی نیست. فرض میکنیم که اونی که آدم میخورد، اون غذایی که آدم میخورد، عربا بهش میگن خبز، فارسا میگن نان، ترکا میگن چرک. خیلی خوب، حالا خبز و نان و چرک، حالا به من بگن تو ارکان که چی میخوایی، بگم اونی که میگد خبز او درست میگد، اما اونی که میگد نان نه، اونی که میگد چرک اون نه، همونی که میگد خبز اون درست میگه. اگر اختلاف در یه مسئله دارن، میگه من علاقه به او دارم، مرید اونم که میگد خبز. فارس هم میگن نه اشتباه کردی، من مرید اونیم که میگد نان، ولی خبز و چرک به درد نمیخوره. ترک هم میگن نه، من مرید اونیم که مثل من حرف میزنه، من چون میگم چرک اونم میگه چرک، پس اون حق به جانبه. آیا میخوایم ببینیم که این عقلاییت دارد که نزاع لفظی، یعنی معنا یکیه، اونی که آدم سیر میکند اسمش را او گذاشته خبز، اون گذاشته نه، اون گفته مثلا چرک، و اون یکی هم زمانهای دیگری که هست، انواع و اقسام مختلفه یکی دارد. ما میخوایم ببینیم که اگر کسی میخواد بگه که من مرید اون عربم، چون اون عربه ها اینجوره، اون یکی میگه من مرید فارسم، یکیش از اهل فارس باشد، یکیش از اهل عربستان باشد، یکیش هم از اهل آذربایجان باشد، این سه نفر اختلاف بکنن با هم دیگر، او میگد اونی که میگد خبز درست میکنه، او عالمه و عدره و فلان، اون یکی بگد اونی که میگد نان اونه، اون یکی میگه اونی که میگد چرک، هر سه اشتباه شد. مسئله خبز و نان و چرک دخالت در اصل مقصد اصلی نداره. اونی که انسان را سیر میکند اصلا مهی ماشد، هر چی میخوای اسمش را بذارید. مسئله معروف است که سه نفر میخواستن با هم دیگر نون داشتن، میخواستن خورش بخورن، یکیش عرب بود، یکیش فارس بود، یکیش ترک. عربه میگفت که خورش ما باید عنب باشد، عنب. فارس ها میگفتن عنب به درد نمیخوره، انگور میخوریم. ترکی ها میگفتن نه، ازم باید خورد، ازم یعنی انگور. خیلی حالا این سه نفر بزن سر کله هم میکوبن، یه نفر آمد گفت چه خبره؟ گفتم ما سر خورش دعوامونه. گفت تو چی میخوای؟ گفت عنب. چی میخوای؟ انگور. چی میخوای؟ عزم. گفت پول بدید من. پول گرفت انگور آورد، گفت به این عربه، گفت این چیه؟ گفت خبز، گفت عنبه، گفت این چیه؟ اون انگوره، اون چیه؟ اینم عزمه، گفت بشین بخورید دیگه. این دعوا نداره که سر لفظ دعواشونه، سر لفظ که مثلا سر نزاع لفظی در میان اهل علم معروفه که نزاع لفظی به درد نمیخورد، نزاع معنوی باید باشد. به حسب معنا باید ببینیم که اونی که تو میگی من مرید او هستم، آیا تقواش زیادتره، خداشناسی زیادتره، علمش زیادتره یا نه؟ هر کدوم زیادتره، هر کجایی باشد مقدم، این میزانش هست. میخواد که عرب باشد، میخواد ترک باشد، میخواد فارس باشد، سر این که آدم بگرد که اون هم اینجوره که اینجوره مثل من حرف میزنه، پس هر کسی که مثل من حرف میزنه بودنه، این برگشتش به خودخواهیه و این خودخواهی خیلی خطر دارد. و امام رضوان الله تعالی علیه در درس اخلاقشون میفرمودند پیش از آنی که آیت الله بروجردی بیاد، ایشون پنجشنبه و جمعه درس اخلاق میگفت در زیر مدرسه کتابخونه فیضیه، و بعد از اونم به گاه گاهی در این سخنرانی هایی که بعد از انقلاب و بعد از فیروزی اینا این جمله را میفرمودند، میفرمودند که بعضی ها اشخاصن که میگن اسلامی که از حلقوم من بیاد ارزش دارد، اما اون اسلامی که از حلقوم دیگری در بیاد نه. این اشتباه بزرگ خودخواهیه و خدا پرستی نی، خود پرستیه. اگر اسلام به وسیله من پیش برد اون خوبه، و اگر به وسیله غیر پیش برد این اسلام به در نمیخوره. شما میفهمید این یک نکته باریکیست که هر کسی در حد خودش باید که مواظب باشد که اینی که اینه میخواد برای چی نمیخواد، بررسی کند به گلگوشه های قلبش، ببیند اینی که فرون که اینا میخواد برای چی میخواد، برای خدا اینه میخواد یا برای اینکه انتصاب به این دارد. چون انتصاب به این دارد پس خودشو میخواد، و این اگر عوض بشد، و اینم شواهد زیاد داره در از اول انقلاب و قبل، یه مقدار قبل از انقلاب اشخاص زیادی بودن، امام عزیز قربونش برم چی برم چه فران فران، وقتی که کنار میرفت نه امام عزیز بود نه قربونش برم هیچ، پس معلوم شد اون موقع خودشا میخواسته. این آدم مواظب باشد. ببینه یک کسی که تعریف میکنه، مدداهی میکنه، برای او اوصافش ذکر میکنه، برای خاطر خداست یا برای خاطر خودشه؟ اگر برای خاطر خودشه است باید علاج بکند، مرضی است که مهلکه. سید بحرالعلوم منظومه ای نوشته در فقه، بعضی از علمای بزرگ بروجرد اون شرح کرده، در مقدمه اون منظومه موعظه ای کرده، میفهمند گاهی وقتا انسان بر خودش اشتباه میشد بعضی مطالب، و اون این است که مثلا سه تا مثال داده، یکی امام جماعت عده زیادی میان دنبالش عرض کنم که اقتدا میکنن، این خوشحاله که الحمدلله اسلام دارد پیش میره. یکی این که مدرسه درس که میگه جمع میشن پر جمعیت و خوشحال میشه که الحمدلله علم دارد پیش میره. یکی مبلغه سر منبر که میره جمعیت جمع میشن، میفهمه ایشون میگه اختبر نفسک، خودت خودت امتحان کن ببین اینی که تو خوشحالی داره اسلامو داره مثلا چی پیش شرط داره میکنه، برای خاطر خداست یا برای غیر خدا؟ میگه خودت امتحان کن. امتحانش هم اینه که اگر جای این امام جماعت یه امام جماعت دیگری باشد، جای این مدرس یه مدرس دیگری باشد، جای این مبلغ یه مبلغ دیگری باشد، ببیند به همون اندازه ای که خوشحال بوده، میفهمم فلتشکر الله، اگر همون اندازه ای که برای کی خوشحاله، برای اینم خوشحاله، شکر خدا را بکنه که اینجوری. و اگر میبیند نه عوض میشه، اگر این امام جماعت یکی دیگه بیاد دو سلسش نیاد این بیشتر خوشش میاد، اگر دو سلس درس نیان دو سلس پای منبر نیان بیشتر خوشش میاد. میفهمان مریضی باید بری معالجه کنی، مرض که فقط این نیفی قلوبه هم مرضون فزاده هم الله مرضا، مرض قلبی به مراتب بالاتر از مرض جسمیه، مرض روحی علاجش مشکلتر، ریاضت بیشتر لازم داره تا این مرضهای جسمانی. میفهمان اگر میبینی که ای دیگری باشد این اندازه ای که نشاط داشتی الان نشاط نداری، اینو خودت علاج کن، مریضی باید بری پیش دکتر، نه دکتر جسمانی، اون برای جسمه. دکترهایی که معنویات رو پی میبرن بگه من چرا اینجوری هستم، وقت علاج چه بکنن؟ کتاب های اخلاقی، معراج سعاده، جامع سعاده از بزرگانی که در مسیر راه الالله را دارن تعلیم میکنن، حالیشون کنن، وقت این مرض را برطرف بکنن، و الا این مرض مهلکه، آخر اون بی ایمان از دنیا میره. تمام این خوشحالیاش برای خودش بوده، چون انتصاب به او دارد، چون من نوکر فرعون آگاه هستم، اون آگاه آگاهست، پس منم آگاه، از این جهت از اون آگاه خوشش میاد. اگر اون آگاه این را بیرونش کنه دیگه آگاه نیست. این مرض اگر عمل برای خداوند تبارک و تعالی باشد، خبز و نان و چرک همش یکیه، ازم و انگور و عنب همه حالش و حکمشون یکیه. اینا معناش نه که اصل مطلب میخواد، نه اینکه این اضافه به خودش پیدا کند، نسبت به خودش پیدا بکند، این فایده ای ندارد. و البته این مطلب دقیقی است که بزرگان ما به ما یاد دادن، اینجوری که باید حسابش داشته باشه. تا صدوق علیه الرحمه در اعتقادات خودش نوشته است، در اواخرش میفهمان که کلیه روایاتی که در مدح و ذم بلاد مختلفه وارد شده، اینا حمل بر اماکن مخصوصه و زمان مخصوص میشه. اگر گفتن که لولا القومیون لن درس الدین، اگر قومیون نبودن دین مندرس میشه از نمیره، نه معناش که در هر زمانی که هر کس در قوم ساکنه. اونایی که در اون زمانی که امام علیه السلام این جمله را فرموده، محدثین قوم، عظمای قوم، علمای قوم، اینا هیچ وقت اصلاً که خیانت در اخبار و احادیث و اینا نمی کردن. اگر فرون شهر را مذمت نمی کنن الکوفی و لایوفی، این کوفی و اون زمانه، نکوفی بعد، بیشتر محدثینی که از اهل بیت روایت نقل کردن کوفی بودن، همه در کتاب های رجال نوشته شده. پس مجرد کوفی بودن دلیل برای این نیست که این آدم بده، مثلا چون در کوفه زندگی میکنه. کوفه که انسان را تربیت نمی کنه، انسان خودش را تربیت نمی کنه. ممکنه که در نجف اشرف باشد از چندین برابر از کوفی بدتر باشد، ممکنه در کوفه باشد چندین برابر بهتر از او باشد. اون شاعر حافظ شیرازی است، میگه که حسن ز بصره، بلال از حبش، صهیب از شام، ز خاک مکه، ابوجهل، این چه بول عجبی است. مکه معظمه ابوجهل تربیت کرده، در افریقا بلال تربیت شده. بلال تا آخر عمرش انحراف پیدا نکرد، آخرش هم شهیدش کردن، پدر ابن زیاد، زیاد ابن ابی، شهیدش کردن رو. با اینکه مال حبشه بود، میگه این چه جوریه که بلال در حبشه بوده، سلمان فارسی اون یکی در خود مکه معظمه، عموی پیغمبر، مکه ابوجهل دار شده. پس مسئله مکان و مسئله قوم خویشی تأثیری ندارد، اساس مطلب خودشه. بنابراین در بلاد مختلفه اگر روایات مذمت کرده، مثلا فرون شهر همچنه، فرون شی همچنه، اینا حمله به فرمایش صدوق علیه الرحمه، میفهمان هم میشد بر زمان صدور اون روایاتی که اینها صادر شده، به اینها نمیشد تمسک کرد که فرون شهر اینجوریه. این برای شکستن تعصبه، یعنی انسان تعصب همشهریگری به خرج ندهد، بگه اون فارسه، اون ترکه، اون عجمه، اون عربه. اصلا بیشتر بدبختی های ما مجموع اینها و همچنین در قوم خویشی پدر است، پسر است. حضرت امیر سلام الله علیه در بعضی از روایاتی که دستور جهاد میداد، میفهمون موقع جهاد دندونت رو هم بذاری، چشمات رو هم بذاری، شمشیر بزنی، هر کسی که مقابل با مسلمان هاست بکشی، پدر باشه، پسر باشه، حاج باشه. اگر برای که به مناظره پدر را بکنن، نه این مسئله عصبانیت نشه. برای قوم خویشی نباید انسان از تعصب به خرج بده، برای فقط قوم خویشی همزه، این یک کلمه که استثنا شده، قضیتون، شخصیتون، فی واقعتون، شخصیه، و الا بقیه عصبانیت های شخصی همش جهنم درست کنه. و اون وقت میفهمه خردلی اگر عصبانیت در دل، میبینی آمده برادرت با دیگری دعوا میکنه، میرسی چکی بزن زیر گوش اون یکی. نه ببین گاه وقتا برادره ناحق میگه، نباید اون ناحق میگه، باید برن رسیدگی کنن، مرافعه کنن، برن قاضی چی میگه، حق به جانب کیه. و الا مجرد اینکه با برادر من دعوا میکنی، پسر من را میزنی، اینا همش به درد نمیخوره. باید بررسی کنن ببینن که این پسره و پدره چجوریه. از این جهت است که مجموع اینها امام رضوان الله تعالی علیه بعد از برگشتن از تبعیدگاه و انقلاب و اینا که صحبت نفرمودن یک جمله اشاره کردن و همه اینا اسمش ملی گرایی است. ملی گرایی فرمودن خلاف اسلام است. ملی گرایی یعنی ملت اینجوری، یا شهرمون، یا زبانمون، یا مملکتمون، ایرانی با پاکستانی با افغانستانی همه مسلمان شدن، این وطن مصر و عراق و شام نیست. مثنوی گفته که حب الوطن من ایمان، من معناش نیست که این عراقی عراق دوست داشته باشد و شامی شام را دوست باشد. این وطن یک جاییست که او را نام نیست، وطن وطن اسلامیه. هر کجای دنیا باشه، هر کی باشد، هر چه باشد، پیغمبر اسلام بلال حبشی را و سلمان فارسی را بیش از اون کسانی که در مکه معظمه و مدینه طیبه اسلام آورده بودن دوست می‌داشت، برای خاطر اینکه اینها حقیقتشون زیادتر بوده، نفاق درشون نبوده. و از این جهت عرض کنم اونها دوست داشتن منتسب به زبان نبوده، چون عرب است و عربا ایمان آوردن، اینها رو بیشتر دوست دارم. نه، اساس مطلب اسلام است، ایمانه. و انبیا و اولیا به نحو کلی از بعثتشون برای برهم ریختن این عصبانیت هاییست که شیطان از اول یاد داده، از اول شیطان ابلیس یاد داده اینا را که بنی آدم را همه را جهنمی کنه، هر کسی را از یک راهی جهنمی میکنه. این یک اصلاح بنیادی است. من در نکنم فقط دعا بکنیم و ثنا البته کار خوبیه، اما باید که اساس مطلب اللهم غیر سوء حالی به حسن حالک هر روز این دعاها خونده میشه. خدایا اون حال بدی که من دارم مبدلش کن به حال خوب. حال بد این عصبانیت هاست، اینا برای هم شهریگری و برای هم زبان و برای هم قوم خویش. و کونو قوامین لله شهداء ولو علی انفسکم او الوالدین او الاقربین. قرآن چند جا اینا اشاره فرموده که شما باید عادلانه حد بزنید، قیام به قسط و عدالت بکنید، ولو بر ضرر خودتون در درجه اول، بعد نیفهمان اول والدین، بعد بر ضرر پدر مادرتون باشه، بر ضرر قوم و خویشاتون باشه. شما قیامتون به قسط باید باشه، به عدل باشه، به عدالت باید باشه. اگر این روحیه در ما پیدا شد، مسلم بدونید که کفار نمیتوانند تسلط بر ما پیدا بکنند. و اما اگر این روحیه خدای نکرده عوض شده، های که ملت همچین ما، ملت گرایی همچین ما، زبان فارسی ما، نیاکان ما و اجداد ما و حرفهایی که جلوتر میزدن، اینها به درد روح انسان نمیخورد، به درد کمالات انسان، به درد نه دنیا نه آخرت ضرر دارد، اما منفعت نداره. از این جهت است که این کل عصبیت فنار، هر تعصبی در میان آتشه، خردلی به اندازه خشخاش اگر تعصب در دل انسان باشد، میفهمان خداوند را جهنم میبره. باسته همون خردل تعصب، یعنی قاطی با خدا. خدا نوزه نوش، خدا یک صده مشن ماره عصبانیت به درد نمیخواه. باید خالص خدا باشد. الا لله الدین الخالص و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین. اخلاص در دین یعنی خالص برای خدا باشد، شرک نداشته باشد. اگر شرک داشته باشد، اگر خدا نکرده کار به جایی برسد که علاوه بر اینکه خالص برای خدا نیست، خالص برای غیر خدا، اون دیگه بابا ایلاس دیگه. همه ای کارها برای خدا، درس خوندن و درس گفتن و منبر رفتن و تعلیف و تصنیف و بازار و از کنم که رژه دادن و قدم سخنرانی و همه اینا اگه برای خود غیر خدا باشد که بابا ایلاس. شیخ جعفر ششتری را در زمان ناصرالدین شاه در مسجد شاه وقت میگفتن، حالا مسجد امام، در مسجد شاه که منبر میرفته گفته بود من یه حرف تازه‌ای دارم، فردا همه تون جمع بشید. مسجد اونجا هم که دیده چقدر جمعیت نگیره، خیلی مفصله. همه جمع شدن، اصناف و اکتام و لشکری و کشوری و فلان، که شیخ جعفر ششتری ارسلان که حرف تازه‌ای داره. بعد آنه که مقدار مقدمه چیده است، فرموده است تا حالا هر کس آمده گفته است موحد باشید، من آمدم میگم مشرک باشید. یعنی یه خودم خدا، اما همش غیر خدا. آدم همه کارها رو برای خدا، برای غیر خدا انجام بده، حیفه این عمر شریفش همه آدم میره. بعضی کارهاش قلم برای خدا باشد، امید اون بعض هست، و اما اگه همه کارهاش اظهار محبتشو، اظهار دوستیشو، تعریفشو، تکذیبشو، مدحشو، آیت الله از ماه گل پایگانه رضوان الله تعالی علیه قبل از انقلاب در درسشون این مثال رو میزدن، میفهمودن یه نفری بود که بالای منبر تند و تند مذمت میکرد یه آقایی، وقت در این بینی که داشت مذمت نکرد ناگهان آقا وارث شد، در این بینی که داشت بدی او را میگفته و فران فران وارث مجلس شد، تا وارث شد این گفت این بزرگوار چه کاری کرده است که این همه مردم دنبالش حرف میزنن؟ اینجوری به درد نمیخوره، بزرگوار خودت داری حرف میزنی، بزرگوار مخروع این زمینه برای خدا باشد. خلوت و جلوت، تنهایی و اجتماعی. امام رضوان الله علیه کرارن این آیه شریفه را میفهمودن خداوند تبارک و تعالی همه نصایح انبیا و اولیا را در این یک آیه شریفه خلاصه کرده. قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. به پیغمبر امر شده، حتما امتثال کرده که به ما بگوید. چی بگوید؟ بگوید من شما را یک کلمه موعظه میکنم، اما یک کلمه بس. قل انما اعظکم بواحده، اون یه واحده چیه؟ ان تقوموا لله، قیامتون برای خدا باشد، چه در حال تنهایی، چه در حال جمعیت، چه در خلوت، چه در جلوت، همش برای خدا باشه. در شلوغی نشاط دارد، در خلوت کسی حالت دارد معلوم چه برای خدا نی. باید خلوت و جلوت چیکی باشه؟ مراتب معارف الهی البته مختلفه، اقلا جوری نباشه که همش همون اینجوری نشون دادن و نمایش دادن و اینجوری نباشه، برای خدا باشه. به خدای لا شریک له قسم، اینی که عرض نکنم مطابق اون چی که من خودم فهمیدم، ذره اگر انسان کوتاهی بکند به همون اندازه اون ذره جزاش میبینه. جوری نیست که خدا شوخی کند، این همه انبیاء الله را فرستاده، این همه سرشنا بریدن، با اره سرشنا بریدن، فرار کردن، تو چاه انداختن، تو آتش انداختن، همه رو میگن خدا کریمه. خدا کریمه درسته، اما خدا کریمه در دعای افتتاح میخونیم که و ایگنتو انکه انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه، در جایی که جای عفو خدا کریمه، و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه، از همه عقاب های عقاب کنندگان عقاب خداوند دارن سختره همون جاهایی که باید عقاب کند. نه دعا، قرآن مجید، نه به عبادی انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب العلیم، تقدیم هو و تأخیر میگن یفید الحسن، هو را که جلو انداخته یعنی منحصرن عذاب دردناک مال خداست، خداست که عذاب دردناک میگه. به این بقیه عذابا خیلی مهم نی. به بندگان من خدا پیغمبر را عام کرده، نه به عبادی، خبر بده به بندگان من. چی خبر بده؟ خبر بده که ان نه به عبادی انی انا الغفور الرحیم، من غفورم و رحیمم، و ان عذابی هو العذاب العلیم. قرآن مجیده چند جا اینجوری اشاره شده که خداوند الان به موقع خودش کریمه. پنج گرام آدم گم کرده، هر چی که بیداره و میگرده من پنج گرام پیدا میکنه، اما عمرش گم میکنه، هیچ فکرش نیست که چی جوری شده، دروغ گفته در بندش نیست، غیبت کرده در بندش نیست، مال حرام خورده، قل و قش کرده، مسلمان را گم زده، من گشت مسلم، من فلیس مسلم، اینا هیچ ماش نمیگرده ببینه که چیکار کرده امروز. کتابی مرحوم حاجی جواد آقای ملکی تبریزی که در زمان شوم پهلوی از تبریز کار کرده آمد اینجا، کتابی نوشته به نام المراقبات. سید ابن طاووس کتابی نوشته به نام المحاسبات، میگه هر روز که میشه غروب آدم حساب بکنه ببینه امروز چه کار کرده، چقدر کار خوب کرده، چقدر کار بد کرده. اگر ببینه کار خوبش غلبه بر کار بدش داره فلیشکر الله، و اگر چنچه ببینه کار بدش غلبه داره زود چاره چه بکنه، فردا اینقدر میذاره روش، پس فردا اینقدر. در شب معراج پیغمبر اسلام در عیون اخبار رضا دارد، میفهمم من عبور میکردم دیدم یه دسته ای کوله بار دارن دوش میگیرن نمیتونن این دور ببرن، میذارن زمین یه بغل دیگه میذارن روش، دوباره دوش میگیره بسنگ انتها میشه یه بغل دیگه میذارن. از جبرئیل پرسید اینا کیانن چرا اینجوری میکنن؟ جبرئیل عرض کرد اینا امت تو ان گناه میکنن، اون مقداری که گناه کردن نمیتونن ببرن، فردا یک دیگه، پس فردا یک دیگه خواهی زیاد میکنن. اینا دروغه، یعنی همه بیهوده سخن با قرون آقا به این درازی نشه، همه که نمیشه دو گفت دروغه. احتمال بدیم که راست به کفایت میکنه دیگه، بیش از این دیگه مزاحمت نمیکنیم و از خداوند تبارک و تعالی برای تقاضا میکنیم که توفیق عمل به اون چه که وظیفه ما است به همه ماها عنایت بفرماید انشاءالله.
Oh.